خطبه نماز جمعه تاریخ 16/8/88.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه و تجهزوا عباد الله و قد نودی فیکم للرحیل و تزودوا فان خیر الزاد تقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این روز جمعه و مبارک به پرهیزکاری و پارسایی و تحصیل تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و توجه به مرگ دعوت و سفارش می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر و عابد خود مقدر بفرماید. در سوره حاشیه ابتدا بحث معاد و قیامت مطرح شد و خداوند متعال برای بیداری ما، بیدارسازی ما، وضع انسانهای صالح و ناصالح را در قیامت تصویر کرد و چهره شاد و بانشاط مؤمنان و چهره ها و صورت های گرفته و تاریک انسان های ناپاک و کافران را خداوند توضیح داد. بعد از اینکه در قسمت اول به مسئله معاد و قیامت و وضع خوبان و بدان توضیح داده شد، فرمودند افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. حالا که معادی در پیش رو هست، قیامتی جلوی روی شما هست، آینده شما یا خوب هست یا بد، چهره ها و قیافه های شما در این محشر بزرگ الهی یا خندان و مشاش و بانشاش محشور می شوید یا معاذ الله چهره های گرفته و کدر محشور می شوید. اگر اون وضع را در نظر بگیرید و بخواید به یک سرانجام خوبی برسید، باید تو همین دنیا اعتقادتون را قوی بکنید. اون آیندهی که ما میگیم یا اینطوره یا اونطوره، یا پیروزیست یا شکسته، یا موفقیت یا شکسته است، اون آینده در همین امروز شما ریشه داره. آینده شما همین امروز دنیای شما رقم میزنه. چطوری رقم میزنه؟ اصلش اینه که اون آینده رو در نظر بگیرید. قرآن میگه با آینده یادتون نده. امروز هم اساسش اینه که توحید را در خودتون تقویت کنید. افلا ینظرون، یعنی حالا که قیامتی در کار، آینده ای هست، آینده یا سعادت پیدا میکنیم یا شقاوت پیدا میکنیم، راهش اینه که امروز تلاش بکنیم. این آینده آینده ای نیست که دست ما و شما نباشه. یه وقتی که میگه که آینده اینجوری میشه، هیچم دست ما نیست، خب اون که آدم اختیاری نداره، هرطوری شد شد دیگه. نه، این آینده دست خود شماست و رسیدن به اون وضع خوب در قیامت و بعدش هم بهشت و رضوان خدا، این با اعمال شما درست میشه. خدا اینا کردم رسیدن به اون شقاوت و اون وضع بسیار دلخراش در روز قیامت و دنبال و جهنم سودان، اونم با همین کار امروز شما رقم میخوره. حالا اگر اینطوره، خدا مترتبه بر اون میگه افلا ینظرون. اگر بخواید اون آینده خوب را رقم بزنید و به اون وضع ممتاز برسید، راهش توحیده. توحید اساس سعادت انسانه. اعتقاد به خداوند و وحدانیت خداوند و اسماء و صفات حسنای الهی و قدرت بی پایان خدا، این اعتقاد، باور به خدا، باور به توحید، این اصل سعادت انسانه. همه امور دیگه برمیگرده به این ریشه است. خدا با حساب و کتاب در این سوره میفرماد که آینده اینطوریه، یا اینجوریه یا اونجوری. ولی اگر بخواید بشید جزء خوبان، راهش اینه که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، راهش اینه که توحید در شما قوی بشه. یکی از راه‌های تقویت اعتقاد و توحید در دل و جان ما اینه که به این دنیا و جهان نگاه بکنیم، در اینها دقت بکنیم، این نظم عالم، این چهره های شگفت انگیز نعمت های خدا را با نگاه الهی دقت بکنیم. از درون همینها ما به خدا میرسیم. پس راه سعادت ابدی در قیامت و بهشت از توحید میگذرد. این اصل کارها، همه کارهای نیک، همه اعتقادات دیگه اگر وصل به توحید بشه و خدا بشه، همش ارزش داره. اگر وصل نشه، ارزشی چندان نداره و اصلا ارزش نداره. از این جهت خدا بعد از معاد میگه که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بیایید نگاه کنید به همین حیوانات، به همین شتر، نگاه کنید به این آسمان بلند و بالا مرتبه بالای سرتون، نگاه کنید به این کوها، نگاه کنید به زمین. این چهار تا نمونه رو خدا برشمرده برای اینکه ما رو متوجه اونها بکنه. اولش ابل بود. ما در اینجا عرض کردیم که در قرآن کریم حیوانات خودش یک مبحث مهمیه. در قرآن تقریبا حدود 15 تا بین 15 تا 20 تا حیوان در قرآن نام برده شده. خودشون ده تا باشه تا اونجایی که من فحص کردم و بررسی کردم. 15-16 تا حیوان رو خدا در قرآن نام برده. بعدش تا حالا برای اون احکام فقهی با اسم برده، مثل خنزیر و نمیدونم خوکنها، و بخش زیادش رو به عنوان آیات خدا جلوی چشم ما تصویر کرده. یعنی ما رو متوجه میکنه که ببینید همین حیواناتی که دست پای شما هستن، ببینید چقدر برای شما فایده دارن و چه دست تدبیر و حکمتی این نظام عالم را برپا کرده و همین حیوانات را در اختیار و خدمت شما قرار داده. گاو، گوسفند، عرصبت که شتر و عرصبت که پرندگان آسمان، نمیدونم، و این چیزهاییست که حدود 15-16 تا از حیوانات و حشرات و حشرات که از موجودات حیوانی در قرآن اسم برده شده. طبعا قرآن براش نبوده که همه گونه های حیوانی را در قرآن بگه. این انواع و اصناف و گونه های حیوانی، هزاران انواع و اصناف و گونه حیوانی در این عالم هست، چه حیواناتی که سه نوع کلیه، چه حیوانات دریایی که خود انواع ماهی ها خودش صدها و هزاران نوع موجودات دریایی ما داریم و انواع ماهی ها داریم و انواع حیوانات دریایی. یک نوعش هم حیوانات و حشرات و موجودات زمینی است که در خشکی هستند. یک تعداد هم پرندگان هم که در امکان پرواز دارند. این سه نوع کلی شد. در قرآن هم به همه اینها نمونه هایی از هر کدام از این سه نوع اشاره شده، ولی به طور کلی هم مثلا داره انعام که چهارپایانه، این اسم کلیه که اقسام زیادی از حیوانات را میگیره، چه حیوانات عرشبت که زمینی و احیانا دریایی عرشبت که، و اسم دیگه کلی هم که در قرآن آمده عرشبت که دابه یا دواب است که معنای کلیش یعنی جنبنده، که شامل همه حیوانات میشه. گاهی دابه و دواب حشرات میگن، ولی معنای مطلقش هم یعنی هر جنبنده. حتی در بعضی از آیات ممکنه این شامل انسان هم بشه. علاوه بر این که قرآن به 15 تا از نمونه ها و اسمها، اسمهای خاص مثلا اسب و عرشبت که گاو و گوسفند و امثال اینها اشاره کرده و عرشبت که ازش نامی به میان آورده در قرآن، علاوه بر این 3-4 تا اسم کلی هم قرآن آورده، مثل دابه، انعام یا طیر به معنای پرندگان، و از این 3-4 تا عنوان‌های کلی است که شامل همه این موجودات حیوانی و جنبنده ها میشه. در قرآن وقت چند تا سوره هم به نام حیوانات نامیده شده که بقره و نمل و نحل و این سوره ها در قرآن به نام حیواناتی نامیده شده و گاهی هم به خصوصیت هایی از این حیوانات مثلا در کلب و حمار و اینها در قرآن اشاره شده برای یک استفاده هایی که در آیات قرآن آمده. حالا وارد همه بحث های حیوانات در قرآن نمیخوایم بشیم. حیوانات در قرآن خودش یک بابیه و خیلی هم مطلب در قرآن در این زمینه وجود داره و عرشبت که 15-16 تا نام خاص اومده، به عنوان کلی هم اسامی اومده که شامل همه حیوانات میشه. هزاران گونه حیوانی در دریا و خشکی و آسمان تا به حال علم کشف کرده، در طول تاریخ بوده. بعضی انواع حیوانات هم نسلشون منقرض شده مثل دایناسورها و افسانه اینها. الان هم یکی از مسائلی که مطرحه اینه که بعضی از این حیوانات به تدریج داره نسلشون منقرض میشه، که خیلی تو محیط زیست و نام تاکید داره که اینا رو نگه دارن. خب قرآن که به این مسئله میپردازه از این نگاهه که میگه این نظام عجیب حیوانات و عالم شگفت انگیز حیوانات قابل اینه که آدم دقت بکنه، مطالعه بکنه، کار علمی بکنه و در این کار علمی دست تدبیر و حکمت الهی را تماشا بکنه. قرآن هدفش اینه، هدفش اینه که چشم ما رو باز بکنه، دست ما رو بگیره، بگه بیا کار علمی بکن. فقط همون مورچه رو شما برو بشناس. درباره مورچه علمای متعدد کار کردن، کتاب‌های زیادی در اصلا زندگی مورچگان نوشتن. اصلا یک دنیای بسیار عجیبی مورچگان داره، یک دنیای عجیبی زنبور عسل داره، اصلا اون نظام حکومتی که زنبور عسل داره و اون روابطی که میان زنبور عسل ها هست، همینطور مورچگان، حیوانات، اینا دنیاهای خیلی پیچیده و عجیبی است که تا حدی علم رو کشف کرد. در طول تاریخ علم هم هزاران نوع از حیوانات و حشرات و موجودات حیوانی زمینی و دریایی و آسمانی کشف شده و در هر نوع حیوانی هم خودش دنیایی از علم وجود داره، از خواصشون، از ویژگی‌هاشون، از روابطشون از زبان حیوانی که وجود داره، حیوانات با هم یک نوع زبانی دارن، یک زبان خاصی دارن. اینا عالم عجیب حیوانات، خیلی عالم عجیبیه. فقط مورچه ها را که تحقیق کردند و بررسی کردند، جلد های متعدد کتاب نوشته شده، مجلدات زیادی کتاب نوشته شده، تحقیقات زیادی انجام شده که ببینن مورچه یعنی چه، یا مگس چه کار میکنه، مورچه چه کار میکنه، یا بیاد زنبور عسل که خب اون دنیای خیلی عجیب اجتماعی که خودشون دارن. قرآن نام برده از 15 تا 20 از انواع حیوانات، ولی با عنوان کلی هم اسم برده دواب دابه، حدود 18 بار در قرآن دابه و دواب اومده که گاهی به معنای همون حشرات، گاهی مطلق حیوانات، گاهی حتی معنای مطلقی میگیره که شامل انسان هم میشه. سه جور استعمال داره در قرآن کلمه دابه و دواب، همش برای اینه که بگه انسان ببین فقط تو همین گوشه از نظام بزرگ خلقت که حیوانات باشه، ببین هزاران گونه، هزاران نوع، با اون دنیای پیچیده، با اون خلقت عجیب، با اون همه منافع و آثاری که خدا در حیوانات قرار داده. همون حیوانات وحشی برای زندگی بشر لازمه، اونا توی این نظام عالم مفیدن، حیوانات اهلی همینطور. حالا قرآن به گوشتشون اشاره کرده، به پوستشون اشاره کرده، به شیرشون اشاره کرده، عرض شود که به خاصیت این که میشه سوارشون شد اشاره کرده، به عرض شود که منافعی که اینها در نظام عالم و طبیعت دارن اشاره کرده. همین که اصلا حیوانات یک زینتی برای بشره، مایه آسایش بشره، آرامش بشره. خدا همه این عالم پیچیده و نعمتهای عجیب عالم رو خلق کرده برای اینکه بشر زندگی راحت و آسایشی داشته باشه. همه این زندگی هم برای اینکه عبادت بشه خدا. خب برای اینکه ما به معاد خوب برسیم، در قیامت وضع خوبی پیدا بکنیم، باید توحیدمون قوی باشه. ولذا میگه افلا یعظمون، حالا که آینده این خبرها هست، شما باید اعتقاد به خدا و توحید رو در خودتون قوی بکنید. این اساس همه چیزهاست. و یکی از راه‌های اعتقاد قوی به خدا و توحید اینه که این جلوه‌های خلقت خدا رو تماشا بکنید، به اسرارش پی ببرید، کار علمی بکنید برای اینکه این عالم رو بشناسید. اسلام دین علمه. این خطاب قرآن در اینجا از اون خطاباتی است که میگه بشر رو دعوت میکنه بیاد بشناسید، بیاید تحقیق بکنید، کتاب بنویسید، آزمایش بکنید، مقاله بنویسید، فکر بکنید، این جهان عجیب و بدی رو بشناسید. یه قسمتش هم حیوانات، ولی این شناخت باید در خدمت سعادت ابدی شما قرار بگیره. این فرق علم منهای خدا و علم در خدمت اعتقاد به الهی است. اسلام میگه علم رو ترغیب کرده، بشر را برمی انگیزانه، دعوت میکنه، سفارش میکنه، توصیه میکنه، برید دنبال علم، همه این عالم و طبیعت رو بشناسید. اینجا چهار تاش گفته شده در این سوره، در آیات قرآن متعدده، همش هم برای اینه که شما رو پی خدا ببرید. همین خداست که حیوانات و چارپایان و دواب و جانبنده ها و موجودات دریایی و زمینی و هوایی و انواع این گونه ها و هزاران نوع موجود رو برای شما آفریده. همه اینها در نظام محیط زیست شما مؤثرن، در تولید شما مؤثرن، در تغذیه شما مؤثرن، در مسکن شما مؤثرن، در لباس شما مؤثرن، در همه تأمین همه نیازهای غذایی، مسکن، عرض شود که و اون چه که شما بهش نیاز دارید، این موجودات حیوانی یار و یاور شما هستن. ممد، قرآن میگه اینا امدادگر شما هستن، پشتیبان شما هستن، در خدمت شما هستن این حیوانات. اینا رو تماشا بکنید، دقت بکنید، پی به عظمت خدا ببرید. حالا در این سوره در بین این بحث مفصلی که در قرآن آمده، به شطور اشاره شده که عرض کردم در شطورم اسرار و حکمت‌های خاصی است که در بابش کتاب نوشته شده، کار شده، خصوصیاتش در شطور همون مقاومتش و عرشبت صلابتش و اینها به طور خاص در زندگی شطور مورد نظره. و قرآن میخواد افلا یدرون الال ابل کیف خلقت، ببینید چگونه خدا به حکمت الهی و نظم قانونمند عالم این موجود و پدید آورد. این یک بحثی که بحث حیوانات در قرآنه. حالا من به چند تا نکته تو اون خطبه قبل و امروز اشاره کردم درباره جایگاه حیوانات در قرآن کریم و توجهی که قرآن به این مسئله داره. یه مقدار حالا انواع حیواناتی که در قرآن برده شده، گونه های قرآن که اسم برده شده و خواص و فوایدی که برای اونها ذکر شده اشاره کردم و تأکیدیم که این آیه شریفه نسبت به یکی از این اقسام اونها که شطور باشه داره. بعدش میاد الی السما که انشاءالله در خطبه بعد اون را توضیح خواهم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومسلم جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائد. من حجه واسلك لنا حجته وانفذ امره واشتر ازره واعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی، خیشتنداری در برابر گناهان و معصیت‌ها و عمل به فرمان‌های حضرت حق سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خودسازی و پاکسازی درون را عنایت بفرماید. چند موضوع هست که در این خطبه مطرح می‌شود. اولین موضوع سالگرد ارتحال مؤسس حوزه علمیه قم و شخصیت فرزانه عالم اسلام مرحوم آیت الله العظما حائری است که یاد و خاطره این عالم بزرگوار را گرامی می‌داریم و نثار ارواح همه درگذشتگان، همه شهدا و به ویژه همه علما و ذوی الحقوق ما و بالاخص این عالم بزرگی که حق عظیمی بر همه امت اسلام و بر همه پیروان اهل بیت دارد، نثار ارواح همه اونها صلوات و سلام. مرحوم آیت الله العظما حائری که از مفاخر عالم اسلام، از مفاخر شیعه و از مفاخر این منطقه و این شهرستان هست، چهره بسیار بزرگ و عظیم الشأنی بودند که در یک مقطع حساس تاریخ ایران نقش بزرگی را ایفا کردند و خدمت عظیمی را به امت اسلامی و به شیعیان ارائه دادند. مرحوم آیت الله عظمی حائری از لحاظ اخلاقی یک انسان بسیار متواضع، خوش اخلاق و افتاده و فروتن بوده. وقتی هم که خب ایشون در حد علمی بالایی در سامرا و نجف و کربلا داشته، ایشون ابتدا تحصیلات مقدماتی رو در همین استان داشته، بعد سامرا، بعد مدتی در نجف و نهایتاً آمدن کربلا و بعد هم دوباره آمدن عراق و در پایان هم آمدن قم. ایشون چند جا همینجور دور زدن، ابتدا در خود همین استان بودن، بعد در سامرا، بعد نجف، بعد آمدن کربلا که دیگه خودشون استاد بودن و حوزه کربلا رو تقویت کردن، بعد هم دوباره آمدن، یک بار آمدن عراق و مراجعت کردن، بار دوم آمدن عراق و نهایتاً قم مستقر شدن. یعنی خط سیر زندگی ایشان از همین شهرستان شروع میشه و بعد در خود یزد و نهایت و سامرا، نجف، کربلا، عراق و در پایانش هم قم بودن. خب ایشون از همون وقتی که سامرا بودند و بعد که نجف رفتن در درس مرحوم آخوند خراسانی شرکت میکردن، یک شخصیت مجتهد مبرز برجسته بودن. در نجف نموندن، گفتن من میرم کربلا که داره حوزهش از هم میپاشه، میرم اون حوزه را احیا میکنم. ایشون وقتی که از سامرا میرفتن، از نجف میرفتن، خیلی ها بهشون میگفتن که خب شما یک مجتهد بزرگ در حد مرجعیت همجا بمونید و به مقام مرجعیت میرسید، اونم در قلب عالم تشیع و حوزه های شیعه. ایشون از اونجا اومدن گفتن من میرم، من دنبال این حرفا نیستم، با همون رویه تواضع و اخلاص و فروتنی که داشتن پشت کردن به این مقامات و موقعیت ها، گفتن من میرم در کربلا خدمتی رو. بعد هم که دیدن در ایران یه زمینه خدمتی، آمدن ایران. وقتی میخواستن بیان ایران، خیلی‌ها بهشون میگفتن شما خب پایگاه اصلی مرجعیت در اون زمان نجف و عراق بود، بعدها به قم منتقل شد. به ایشون میگفتن چرا منتقل میشید، همینجا بمونید. ایشون میگفتن من میرم اینجایی که خدمت بکنم. و خدا هم اینجور تدبیر کرده بود که همین انسان متواضع، از خود گذشته، بی ادعا، خوش اخلاق، فروتن، مخلص و ایثارگر، اینا صفات مهمیه که گاهی در افرادی نیست، حالا چه روحانی چه غیر روحانی، مبتلای به این اوصافی میشیم که شیطان پای ما را میلغزاند. ایشون پشت پا زد به همه این تعین‌ها و تشخص‌ها و موقعیت‌ها و ریاست‌هایی که ممکن بود برایش کسی فکری بکنه و تدبیری بکنه. ایشون گفت اینا همه بدش، حالا اونجا میموندن موقعیتم اینجور میشد، اونجا میموندن موقعیتم اونجور میشد. ایشون گفت من برای مردم، من باید خدمتی به دین خدا و مردم بکنم. ولذا اگر کسی اونجوری میخواست عمل بکنه، تو همون نجف میموند که به درجات عالی مرجعیت روی حساب‌های عادی برسه. ایشون به همه اینا پشت پا زد، من میخوام خدمتی بکنم. آمدن کربلا، بعد آمدن عراق، بعد هم آمدن قم، که در قم ایشون همین انسانی که با خدا معامله کردن، یعنی اینا شما با خدا معامله بکنید، اگر کسی با توانست با خدا معامله بکنه، خدا تو این دنیا و آخرت به خوبی جوابش خواهد داد. او به خدا معامله کرد، پشت پا زد به خیلی از این شؤونات ظاهری و مقامات ظاهری و هدفش این بود که میگم من یه خدمتی بکنم، حالا اسمم چی باشد و رسمم چی باشد و چه نام و نشانی داشته باشد، اینا براش مهم نبود. همین آدم خدا آوردش، هدایتش کرد، قرارش داد در قم و به دست او حوزه‌ای پایه‌گذاری کرد و به دست او قم شد کانون حوزه های شیعه و به دست او حوزه‌ای پایه‌گذاری شد که تا
قیام قیامت این حوزه تأثیر گذاره. یعنی قدرت خدا، خدا وقتی بخواد قدرت خودش نشون بده توی خانه فرعون، تو خونه خودش حضرت موسی رو بزرگ میکنه. خیلی عجیبه. نه اینکه موسی تربیت بشه بعد بیاد به جنگ فرعون، تو خونه خود موسی فرعون میگه تو کاخ خودت این بچه رو بزرگ بکن و همین میاد کاخت رو فرو میریزه سر. یعنی قدرت خدا، این عظمت خدا. کار دست ما و شما خیلی نیست، دست خداست. من اون آیت الله حایری که از این شهر و از این استان برخاست و بعد سامرا و نجف و کربلا و عراق، نهایتا این انسان پاک و مخلص و ایثارگر و دنبال خدمت به خدا و خلق خدا و دین خدا در قم مستقر میشه با یک استخاره‌ای که گرفتن که استخاره خیلی عجیبی بود و میشه منشأ این همه خدمت از همه اون مراجع دیگه و همه علمایشون شأنش میره بالا. با خدا اینجوری معامله کرد، اراده خدا که باشه اینجور میشه. اخلاق خوب ایشان، تواضع ایشان، فروتنی ایشان، زهد ایشان که وقت فوتشون مرحوم امام میفرمان بچه هاشون غذای شبشون رو نداشتن، یک مرجع اعلای عالم شیعه. و این ویژگی های اخلاقی در کنار علمشون، دانششون، تدبیر و حکمتشون اومد ایشون رو محور یک حوزه بزرگ قرار داد. اونم در چه زمانی؟ اینا رو خصوصات اخلاقی ایشون، علمی ایشان، اخلاص ایشان، خط سیر کاری و اقدامات ایشان که اجمالا اشاره کردم و موقعیت خاص سیاسی هم که تو اون زمان بود. کشور ما از لحاظ دینی و مذهبی سخت‌ترین دوره‌ها را زمان رضاخان گذرانده، زمانی که روزه هم قدغن بود، عمامه قدغن بود، روزه قدغن بود، مجلس قدغن بود، همه ظواهر دین هم باش مبارزه می‌شد. خب حالا زمان پسرش شد، حکومت‌های دیگه خیلی وقتا این ظواهر رو خیلی به هم نمی‌زدن، جرأت نمی‌کردن، تیشه به ریشه می‌زدن، ولی این ظاهرها رو حفظ می‌کردن. رضاخان یک آدم قلدر عداره کشی که کمر همت را بسته بود با پشتیبانی انگلیس برای اینکه دین را در همه سطوحش از جامعه بزداید، دین را در همه مراحل و سطوح از جامعه حذف بکند، از اون عمق اعتقادات دینی باش مبارزه میکرد. میومد تا ظواهر که میگفت روزه هم نباید بخونیم، حجاب هم نباید باشه، عمامه هم نباید باشه، اینا مظاهر دین دیگه، مجالس دینی، روزه، مسجد و حجاب و نظام روحانیت و حوزه ها، اینا مظاهر اولیه دینه. او از اینها گرفته بود تا اعماق دین در همه سطوحش بنای بر حذف داشت. با شمشیر اوریان و بدون هیچ رو دربایستی و مخفیکاری با همه دین مقابله میکرد. در سراسر کشور در زمان رضاخان هزاران مدرسه علمیه و حوزه ها همه اینا رو مبدل کردن به کاروانسراها، پخشش کردن، فروختنش، دادن به مردم. تو همین شهر، همین استان ما همینجا داریم جایی که مدرسه علمیه بوده، اینا رو اصلا سند زدن دادن به مردم رفته. در اصفهان که پایگاه مهم علمی حوزه بوده، همین اخیراً شنیدم که مثلا شاید 100 تا مدرسه در زمان قبل از رضاخان وجود داشته که الان خیلی همین سالها تلاش کردن در 20 تاش مثلا احیا کردن. رضاخان یه آدم اینجوری بود که با اتکای بر قدرت انگلیس بنای بر محو دین در همه سطوح و در همه طبقات با همه مظاهر اون بود. حالا من یه گوشایش دارم میگم، ابعاد اون جنایت ها و خیانت ها و دین ستیزی رضاخان برای امروز ما اصلا قابل وصف نیست، قابل تصور نیست. حالا شما حساب بکنید در یک چنین موقعیت خفقان آمیز، سیاه و تاریک که حوزه ها از بین رفتن، نظام روحانیت متلاشی شده، حجاب ها برداشته شده، عفت ها ریخته شده، مراسم دینی تعطیل شده، همه جلوه ها و ظواهر دین مورد ستم قرار گرفته، همه فعالیت های دینی و معنوی قدغن شده، کرکره مساجد و روزه ها و عشبت حوزه ها همه اینا رو پایین کشیدن. قدرت های بیرونی هم این آدم رو حمایت میکنن. حالا عاشق عبدالکریم حایری رو با تو اون وحشنا تو یک چنین بحران فوق العاده عجیب سیاسی، این عالم پاک متواضع مخلص ایثارگر فداکاری که خدا همراهش شد و آوردش تا قم، در این موقعیت چه کار عظیمی کرد؟ خدا چطور او را آورد؟ او با خدا معامله کرد، خدا مرحله مرحله او را آورد جلو تا منشأ خدمتی بشه که در همه عالم اثر بگذاره و تا قیام قیامت اثر وجودی او باشه. در روایات داریم کسی که پایه کار نیکی را بریزه، یک سنت خوب اجتماعی را باب بکنه، تا هر وقت کسی پیروی اونه او هم در ثواب شریکه. حالا تا وقتی که حوزه قم در این دنیا و عالم تأثیر داره، که تا قیام قیامت هم تأثیر داره، عاشق عبدالکریم درش دخالت داره. وقتی هم که از عراق میخواستن بیان، ایشون تردید داشت، میگفت بریم در این چی؟ خب آمدن استدلال کردن، ایشون قانع شد، در این حال گفتن استخاره بگیریم. استخاره آمد به اتومی به اهلی که اجمعین. اصلا عجیب بود، یعنی مفهوم این آیه اینه که همه رو جمع کن و بیان. خدا اینجوری دعوتش کرد و آمد در قم استقرار پیدا کرد و حدود 15 سالشون سنه 40 هجری قمری یا حدود 300 شمسی است که ایشون در قم مستقر شدن. 15 سال، دوره 15 ساله ایشان در قم همزمان با اون دوره سیاه و تاریک رضاخانه. ایشون با صبر، با بردباری، با حکمت، با تدبیر پنجه انداخت و پنجه رضاخان، همون رضاخانی که با مدرس اونجور که عمل کرد، با شخصیت های سیاسی، علمی، با مظاهر دین، با حوزه ها اونجور عمل میکرد، یه جوری اون را تسخیر کرد که حوزه را مثل قوم را اون زمان پایه‌ریزی کرد. این مثل قصه حضرت موسی و قضیه فرعونه. یعنی در بدترین زمانهای دین ستیزی تاریخ کشور ما و در زمانی که همه حوزه ها و همه شعائر دینی را رضا خان تعطیل کرده بود و تعطیل میکرد و باش مبارزه میکرد، جلوی چشم خود همون رضا خان با حکمت این مرد بزرگ و مرجع عالی قدر، حوزه و پایگاه و کانون اصلی حوزه ها پایه ریزی شد. این یعنی اعجاز خدا، این قدرت خدا، این دست اعجاز آمیز الهی که از آستین این مرد بزرگ بیرون آمد و حوزه پایه‌ریزی شد. اونم با چه رنج ها، چه مشقت ها. بعد قصه کشف حجاب که پیش اومد، ایشون نامه نوشت و اون همه رنج و مرارتی که تحمل کرد، ولی هسته اصلی این حوزه رو پایه‌ریزی کرد. اون نهال اصلی حوزه های دینی رو ایشون در ایران غرس کرد و ثمراتش همینجور ادامه پیدا کرد. این شخصیت از مفاخر ماست و این جایگاه عظیم داره و رحمت و رضوان و درود خدا بر روح بلند او، و عرض ادب میکنیم به ساحت این مرد بزرگواری که در 17 ذوالقعده 1355 ایشون مرحوم شدن. عرض ادب میکنیم به محضر مبارک این شخصیت بزرگ با ذکر یک صلوات. موضوع دوم روز فرهنگ عمومی است که دیروز بود. یک روز را در کشور در این سالهای اخیر به نام فرهنگ عمومی نامیدند و در کشورم شورای فرهنگ عمومی هست در سطح کشور و در همه شهرها که به مسائل فرهنگ و فرهنگ عمومی شهرها و مناطق و نقاط مختلف کشور میپردازه. و فرهنگ عمومی هم در واقع اون آداب و سنن و شیوه‌ها و رسم و رسومی است که و اخلاقیاتی است که در یه جامعه حاکمه. این رسم و رسوم و آداب و اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی چیزی است که در سعادت و شقاوت جامعه خیلی مؤثره. این که مردم نسبت به عفاف و حجاب چه تلقی دارن، چگونه اون رعایت میکنن یا نمیکنن، این فرهنگ عمومی. اینکه در روابط خانوادگی و اجتماعیشون چگونه عمل میکنن، این جزء فرهنگ عمومیه. اینکه نظم را رعایت میکنن، قانون را رعایت میکنن یا نه، این جزء فرهنگ عمومیه. و اینجور اخلاقیات و آداب و سنن اجتماعی که مایه سعادت یا شقاوت یک جامعه میشه. تعیین روز فرهنگ عمومی در کشور برای اینه که همه ما را متوجه جایگاه مهم فرهنگ عمومی و اهمیت اخلاق و آداب و رسم و آداب اجتماعی است. باید به این امر توجه بکنیم. آموزش و پرورش ما، دانشگاه های ما، خانواده های ما و همه ما باید نسبت به اخلاق اجتماعی، ضوابط و حدود و قوانین اجتماعی حساس بشیم و سعی بکنیم این اخلاقیات اجتماعی در جامعه مورد توجه قرار بگیره. جزء فرهنگ عمومی مثلا آداب و رسوم ازدواجه، اینکه با ازدواج چطور برخورد بشه، سخت بگیرن، گرانی بالا بودن صدا، بالا بودن تشریفات و تجملات، اینا جزء چیزهای بد در فرهنگ عمومیه. فرهنگ عمومی باید مورد توجه روحانیت، مساجد، منبرها باشه، مورد توجه آموزش و پرورش باشه، مورد توجه دانشگاه‌ها باشه، مورد توجه حوزه ها باشه، مورد توجه خانواده ها باشه، برای اینکه ما این اخلاق اجتماعی و آداب و سلوکی که اسلام اونقدر روش تاکید داره، بخش عمده ای از معارف اسلام همین اخلاق اجتماعی است. ارتباطی که افراد در جامعه با هم دارن، حسن خلق، نظم، انضباط، ارتباط که و این قبیل اخلاقیات اجتماعیه که باید ما واقعا بهش توجه بکنیم و این آداب و سلوک اجتماعی نشوندهنده شخصیت یک جامعه است. اگر کسی وارد این شهر بشه، وقتی ببینه که شعائر دین، اخلاق خوب اجتماعی در کسبه اون، در بازاریهاشون، در تجارشون، در اصنافشون، طبقات مختلف هست، این نشون میده که اینا یک شخصیت دینی و ایمانی دارن. ما باید تلاش بکنیم اخلاق و آداب اجتماعی اسلام رو توجه بکنیم، در فرهنگ جامعهمون این معیارها و ملاک‌های اخلاقی را بازسازی بکنیم، تقویت بکنیم، اونجایی که مشکل داره اون را جبران بکنیم و اصلاح بکنیم. این هم به مناسبت روز فرهنگ عمومی و موضوع دومی است که باید همه ما به این امر مهم اهتمام لازم را داشته باشیم. موضوع سوم روز کیفیت، که این هم از موضوعاتی است که حالا به مناسبت دیگری هم من همینجا عرض کردم و واقعا در جامعه اسلامی باید کیفیت کار و کالایی که تولید میشه و کاری که انجام میشه باید بالا باشه. اسلام روی اتقان عمل و درستکاری و امانتداری خیلی حساسه، خیلی تأکید میکنه و این برای یک جامعه اسلامی زشته که صنایع ماشینش، صنایع کاشیش، صنایع دیگه اینا سال به سال تنزل پیدا بکنه. اینا استانداردها، مقررات، اونی که قول و قرار تولید کننده است با مشتری‌ها، اینا باید رعایت بشه. اصل کیفیت و استاندارد بودن و رعایت ضوابط در غذاهایی که تولید میشه، در کالاهایی که تولید میشه و در کاری که کسی انجام میده، وقتی که کسی میخواد کار بندایی انجام بده، کار ارشواد که دیگری برای مردم انجام بده، اون حد نصاب لازم در کار واقعا امر شرعی است و هرچه بهترش جز اخلاقیات اسلامه. واقعا باید اداری ما، کارگر ما، بنای ما، تاجر ما، روحانی ما، دانشگاهی ما، معلم ما، همه در اون کاری که انجام میدن اون استاندارد لازم و اتقان لازم را رعایت بکنن. این اصل کیفیتی که در اسلام مورد توجهه و این خیلی زشته که در جامعه اسلامی کیفیت کالا و کار سال به سال تنزل پیدا بکنه ولی در جوامعی که اسلامی نیست به این معیارها و ضوابط توجه بکنن. این خلاف اسلامه. اسلام به اتقان کار، به امانتداری در کار توجه داره، در یه حدودش واجبه، یه حدودش هم جزء مستحبات مؤکده که باید رعایت بشه. موضوع چهارم لایه هدفمند کردن یارانه هاست که امروز در مجلس مباحثاتی هم بین مجلس و دولت که خب مسیر قانونی خودش رو طی میکنه و بر اساس قانون به لایحه میرسه و در کشور اجرا میشه. قبلا هم عرض کردم هدفمند کردن یارانه ها یک امر درستی است که در یک مسیر تدریجی سنجیده باید اجرا بشه و در کنار اون توجه بشه که اقشار متوسط به پایین مورد ستم و ظلم قرار نگیرن و در تنگنا و سختی قرار نگیرن. خب در لایحه‌ای هم که پیشبینی شده این امر هست، دخالت‌های مجلس در لایحه کرد که خب بخش زیادیش اون تصرفات درسته. مجلس زمان هدفمند کردن یارانه ها را یه مقدار توسعه داد و پیشبینی‌های دیگری هم البته بود که بعضیش رأی آورد در مجلس، بعضیش رأی نیاورد. در مجموع تا حد زیادی لایحه قابل قبوله و البته قطعاً یک مشکلاتی هم میتونه تولید بکنه، حتما باید به اون مشکلاتش واقعا توجه بشه. مردم باید توجه بکنن به این که اگر ما سود و عایدی نفت رو همیشه ببریم تو یارانه ها، این معناش اینه که سرمایه های اصلی و همیشگی این کشور کاملا بره در یک مسیر یارانه مصرف بشه که یه بخش زیادیش هم دست کسانی میرسه که استحقاقش رو ندارن. هیچ وقت اون وقت کشور نمیفته روی غلطک کار و تلاش و صنعت و فعالیت و اینکه بره به سمت اینکه نفت اساس سرمایه و بودجه کشور نباشه. خب اینا بحث‌های اقتصادی مهمیه و سال‌هاست که اهل نظر اینو می‌فهمیدن. به نظر من از بعد از جنگ و پایان جنگ یک خط سیر ثابتی باعث ادامه پیدا می‌کرد که امروز همه این کارها انجام شده باشه و در این مسیر ما علی‌رغم خیلی از اقدامات و فعالیت‌های بزرگی که در کشور انجام گرفته در اینجا ما مشکل داشتیم و الان هم که عزمی وجود داره با همکاری مجلس و دولت از یک طرف و همکاری ملت و دولت از طرف دیگه و تدبیر و حکمت لازم برای اینکه فشار روی اقشار آسیب پذیر نیاد که این امرش بسیار مهمه، اینا در کنار هم میتونه این لایحه رو موفق بکنه. و انتظار مردم از ملت، از دولت و مجلس و مسئولان اینه که این کار را با حکمت، تدریج، تدبیر و سنجش همه جوانب قضیه اجرا بکنن و امیدواریم این مسیر به درستی طی بشه. موضوع پنجم و موضوع آخر عرایض من مسائل مربوط به 13 آبان و روز مبارزه با آمریکا بود که خب همینجا باید تشکر کرد از ملت شریف و مردم عزیزمون و دانش آموزان و دانشجویانی که در 13 آبان در برابر توطئه‌های آمریکا حضور پیدا کردند و در 30 سال انقلاب ملت رشید ما در برابر توطئه‌های آمریکا عرض اندام کرد و به درستی و خوبی در صحنه حاضر شدند. و می‌بینید که الان هم که آقای معظم رهبری در این سخنرانی‌های اخیرشون فرمودند، همین الان هم که آقای اوباما یک چهره خندانی می‌خواد نشون بده و پیام میده و نامه می‌نویسه و عرض شود که امثال اینها، در همین زمانی که ظاهر سیاست‌های آمریکا تغییری کرده، این آقایون حاضر نیستن که در هیچ اصلی از اصول اساسی سیاستشون تغییری بدن، چه در ارتباط با ایران چه در ارتباط با کشورها و ملت‌های دیگه. این حاضر نیستن یک سیاست اساسی خودشون در افغانستان، در عراق، در لبنان، در فلسطین نسبت به ایران در این مناطق مهم دنیای اسلامیش تغییری ما شاهد نیستیم. ادعاهای ظاهری و از شبت که خند و تبسم سوری و تقلبی نشون داده میشه، اما تو عمق سیاست‌هایش تغییری دیده نمیشه. و در همین ایام قانونی را در کنگره گذراندن و اوباما تصویب کرد مثلا نسبت به ایران که ما 55 میلیون دلار در سال آینده مسیحی بودجه تعیین کردند. برای چی؟ برای اینکه عرض شود که یک جنگ نرمی را علیه انقلاب اسلامی و علیه ملت ایران راه بیندازن و اون را تداوم ببخشن. خب شما کسی میتونه خنده های شما را و دست دراز کردن های شما را ببینه یا اینکه تغییری میبینه که در سیاست ها پیدا نشد؟ با شعار تغییر آمدن اما این تغییر در یک سطح خیلی شکلی و ظاهری است، در اعماق اون تغییری نیست. اگر در اون اعماق تغییری بدید، کسی که سر جنگ و لجاجت نداره. انقلاب اسلامی و ملت ایران اهل منطق و قاعده و قانون هستن. خب در اونجاهای تغییری ایجاد بشه، اون وقت کسی بیاد بشینه حرفی بزنه، صحبتی بکنه، اونجور تغییری خبری نیست. از این طرف علائم خلاف هم دیده میشه. به امضا رساندن قانونی که 55 میلیون دلار را برای جنگ نرم علیه ملتی را انداختن، این چیز ساده‌ای که نیست. رسمی هم اینو اعلام میشه. وقت کی میتونه اینو باور بکنه که شما اهل مصالحه و گفتگو و مذاکره هستید؟ و البته اون چه که امروز ما شاهدش هستیم بعد از قضایای انتخابات اینه که از دل اعتراضهایی که به صورت کلی در بحثهای انتخابات بود و مسیر قانونی خودش رو طی کرد، الان شاهدیم که یک اقلیت اندکی تحت تأثیر این توطئه‌های عمیق به شعارهای مخالف مبانی اسلام، مبانی عزت و عظمت کشور پی بردن که حالا کم و بیش در روز قدس و در 13 آبان بلو اندک اما در تهران دیده شد و این علامت خطری است که باید اونایی که راست میگن اگر دنبال عزت و عظمت این کشورن باید موضوع خودشون رو در برابر شعارهایی که با مبانی اسلام، با مبانی انقلاب تعارض داره، باید موضوع خودشون رو در برابر اون روشن بکنن. این دیگه از هیچ کس قابل قبول نیست. شعاری که بیاد اسلام رو در کشور حذف بکنه، شعاری که مبانی انقلاب اسلامی و ارزش‌های اصیل این ملت و انقلاب را بخواد نهی بکنه، این دیگه بحث جناحی و اختلاف سر انتخابات و نمیدونم اینها نیست. این اختلاف عمیق‌تری است. اینجا جای خطره و نشانه های اون باید مورد توجه قرار بگیره و هر کس در اینجا در مبانی امام و انقلاب و ارزش های بنیادین درست میگه و صداقت داره، باید نسبت به این راه کج و اعوجاج و انحرافی که منجر به زیر سوال بردن مبانی اصلی انقلاب و نظام و امامه، باید اینجا موضع بگیره. باید جناهای مختلف اون رو بدونن. ممکنه در جایی این جناه، اون جناه، این گروه، اون گروه با هم حرفی دارن، حدیثی دارن. خب ممکنه خب یک فضایی باشه بگی خب ابی نداره، حالا انتقادی میکنه، حرفی میزنه، اونم روی اصول و قواعد خودش. اما در اینجایی که ما شاهدیم که شعارها و گفته ها و حرفهای از اساس باطل و مخالف مبانی اسلام، مبانی نظام، مبانی انقلاب هست، خلاف مسیر نورانیست که شهدای بزرگی ما برای اون تقدیم کردیم، اینجا جای سازش، سکوت و مصالحه نیست. اینجا همه مردم، همه علاقمندان به اسلام، امام، انقلاب باید اینجا حضور داشته باشن، البته رو مسیر قانونی. اما اونایی هم که اینجا اعتراضی دارن، حرفی دارن، خطشون و مسیرشون رو باید اینجا جدا بکنن. این کار رو نکنن، خودشون از زیر سوال هم زده نشه، آدم کوتاه بیاد، آرام حرکت میکنه. اما در جایی که مسئله امام، اسلام، ولایت فقیه که اساس عزت و عظمت این کشوره، پای این حرفها و مسائل اساسی که به میان میاد، وظیفه دانشگاه، حوزه، نخبگان، رجال سیاسی، گروه ها، جناح ها این است که اینجا مواضع روشن و شفافی داشته باشن. اینجا بحث این یا اون، این شخص یا اون شخص نیست، بحث اسلامه، بحث مبانی اسلامه، مبانی انقلابه و اینجا باید روشن باشه و کسانی که در اینجا زاویه بگیرن، این قابل قبول نیست. و ملت هم هر کس باشه، با هر چیزی، با هر سابقه ای، ملت اینجا آگاه، هوشیاره و نهایتاً هم این راه کج به جایی نمیرسه که امیدواریم اونایی که در عالم سیاستن در همین جاها موضع خودشون رو تصحیح بکنن، درست بکنن، و ملت ما هم ملت آگاه و هوشیاری است که راه را انشاءالله تشخیص میده و تشخیص داده و مسیر درستی را انشاءالله طی خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله برای شفای مریضان، مریضان مورد نظر، استجابت دعاها، رفع گرفتاری ها و عزت و عظمت اسلام و مسلمان ها و شفای همه مریضان و مریضان ملتمس دعا، 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب را تلاوت بکنید. همه ما را از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک بفرمایید. دل‌های ما را به انوار معرفت و ایمان روشن بفرمایید. قدم های ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی ثابت بدارید. شر دشمنان را به خودشون باز بگردید. امت اسلامی، ملت بزرگ ایران را از همه آسیب ها و گزند ها مسون و محفوظ بدار. خدایا همه گرفتاری ها را مرتفع بفرما، دعاها را مستجاب بفرما، مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفای عاجل عنایت بفرما، ارواح تابناک شهدا را با سالار شهدا محشور بفرما، انبات و درگذشتگان این جمع را و در گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز. توبه و انابه ما را بپذیر. انجام وظایف و اعمال عبادی درست و محبت خودت ما را موفق بدار. خدایا تو را میخوانیم در این روز عزیز و شریف که گرفتاری این جمع، گرفتاری مسلمانان، گرفتاری امت اسلام را مرتفع بفرمایید. سلام‌های خالصانه ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ابلاغ بفرمایید. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدارید. فرج حضرت ولی عصر تعجیل بفرمایید. ما را از سربازان و وفاداران حضرت مقرر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.